بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 73 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. کماکان مبحث مربوط به مجازات اشخاص حقوقی به عنوان دسته از اشخاص که مجازات اونها با مجازات اشخاص بالای 18 سال متفاوت هست رو در خدمتون هستیم. یک مرور اجمالی در خصوص مطالبی که در چند جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم داشته باشیم و بعد مطلب جدید رو خدمتون باشیم. ابتدا عرض کردیم خدمتون که مجازات اشخاص حقوقی با مجازات اشخاص حقیقی بالای 18 سال متفاوت هست و در این قانون، قانون مجازات اسلامی از سال 92 به بعد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم پذیرفته شده و ما میتونیم اشخاص حقوقی رو هم در واقع مجازات بدیم. خب مجازات اونها 7 بند هست. قبل از اینکه به تشریح مجازات ها بپردازیم، مستاقهاش رو گفتیم اما تشریح نکردیم، گفتیم میبایستی اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رو بگیم و بعد در کنارش مجازات های اون رو هم خدمتتون عرض بکنیم. از این باب آمدیم چندین نکته رو در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی خدمتون در جلسات پیشین عرض کردیم. اولین نکته‌ای که گفتیم این بود که اصل بر این هست که کلیه اشخاص حقوقی اگر جرمی انجام بدن مسئولیت کیفری دارن و مجازات خواهند شد، مگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، آن هم صرفاً در زمانی که در حال اعمال حاکمیت هستند. نکته دومی که خدمتون عرض کردیم این بود که اصل بر این هستش که مسئولیت متوجه اشخاص حقیقی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی جنبه استثنایی داره و اگر قرار شد ما شخص حقوقی رو مسئول کیفری یک جرم قلمداد بکنیم و به او مجازات بدیم، میبایستی 2 شرط مطابق با عمومات قانون مجازات اسلامی، 2 شرط بایستی وجود داشته باشه. اول این بود که نماینده قانونی شخص حقوقی جرم رو انجام بده و دوم این که جرمی که انجام داده یا به نام شخص حقوقی انجام شده باشه یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده باشه. البته هر کدوم از این نکات کلی مبحث حاشیه‌ای و قید و بند داشت که دیگه از اونها قطعا صرف نظر میکنیم. جلسات پیشین رو حتما گوش دادید و با اشراف کامل به این جلسه رسیدید. نکته سوم که خدمتون عرض کردیم این بود که شخص حقوقی هم دقیقا همانند شخص حقیقی هم امکان داره که جرم عمدی انجام بده و هم ممکنه که جرم غیر عمدی انجام بده و از این باب تفاوتی بین شخص حقوقی و شخص حقیقی نیست. نکته چهارمی که عرض کردیم گفتیم که مجازات یا مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیست، بلعکسش هم صادقه. مسئولیت کیفری شخص حقیقی یا مانعی برای مسئولیت کیفری شخص حقیقی در واقع ارتباطی به مسئولیت کیفری شخص حقوقی نداره و این دو شخص در واقع مجازاتشون و مسئولیت کیفریشون به نحو مجزا پیش بینی شده و ارتباطی با همدیگه در قانون نداره. نکته پنجمی که خدمتون عرض کردیم در باب تفهیم اتهام به شخص حقوقی بود، احضار او به دادسرا، که چه کسی میبایستی احضار بشه و چه قرار تأمینی صادر بشه. و نهایتا نکته ششمی که خدمتون عرض کردیم در باب اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفریشون، در واقع بحث مسئولیت کیفری اونها رو ابتدا آغاز کردیم، این بود که عرض شد، گفتیم که حتما الزاما نیاز نیست که شخص حقوقی جرمی رو که انجام میده در راستای موضوع فعالیتش باشه، ممکنه خارج از موضوع فعالیت اون شخص حقوقی باشه ولی مرتکب جرم بشه و دارای مسئولیت کیفری هم خواهد بود و مجازات خواهد شد. خب نکته هفتم بچه ها این هستش که اگه شخص حقوقی دارای شعب یا زیر مجموعه های متعدد باشه، ممکنه با این قضیه برخورد بکنید که یک شخص حقوقی شعب یا زیر مجموعه های متعددی داره. حالا مسئولیت کیفری جرمی که صورت گرفته فقط متوجه اون شعبه یا واحدیه که جرم منتسب به اون هست. بنابراین اصل بر اینه که فقط واحد زیر مجموعه یا در واقع همون شعبه ای که مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری داره، مگر اینکه ثابت بشه اون جرم بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی واقع شده. اگه چنین باشه هم واحد زیر مجموعه یا اون شعبه و هم مرکزیت اصلی هر دو مسئولیت کیفری دارن. مثل من یه پرونده داشتم در یکی از در واقع نمایندگی ها یا شعب یکی از این شرکت های خودروسازی، یک جرم غیر عمدی اتفاق افتاده بود. حالا در واقع هم یک جرم عمدی اتفاق افتاده بود که از خودروها سرقت می شد و هم یک جرم غیر عمدی که دقیقا منتسبم به همون شعبه بود، یعنی به نماینده های اون شخصیت حقوقی که در آنجا بود منتسب می شد. خب این به مرکز اون شرکت خودروساز در تهران سرایت نمی کرد، بنابراین صرفا ما همون شخص رو مسئول دونستیم. یا یه شرکت تجاری ساخت و ساز بود، ایشون این شرکت در واقع چندین شعبه در سراسر کشور داشت، یکی از شعب اون در حوزه غذایی ما در واقع آمده بود و حالا مبلغی رو رشوه به شهرداری مثلا پرداخت کرده بود جهت عقص پایان کار برای یکی از پروژه هاش. که اینجا ما جالب بود بررسی وقتی کردیم، دیدیم که هم شعبه و هم مرکز اصلی اونها که در تهران بود در واقع در جرم دخیل بودن و جرم به هر دو برمیگشت و ما مجبور شدیم که نسبت به هر دو در واقع ورود پیدا بکنیم و خب مرکزیت هم مسئولیت کیفری داشت. این موضوع رو البته من نمیگم، برید قانون رو بخونید، ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب رو بیان میکنه. حالا اجازه بدید تا با هم بخونیم متوجه بشید من دقیقا دارم چی خدمتون عرض میکنم. بله، ماده 694 فکر کنم گفتم 649، ماده 694 هست، دقت کنید. ماده 694 قانون آیین دادرسی مدنی میگه در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشه، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم منتسب به اون هست. در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام بکنه، مثل این پرونده ساخت و سازی که ما داشتیم و اونها تصمیم گرفته بودند و گفته بودند که همچین پرداختی رو انجام بدید که پروژه به سامان برسه، اینجا قانونگذار میگه که مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز میباشد. نیز میباشد یعنی هم شعبه و هم مرکز اصلی مسئولیت کیفری متوجه اونها خواهد بود. خب و اما نکته هشتم در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این هستش که شاید حالا قبلا هم البته اشاره کردم اما دوباره برای تحکیم خدمتون عرض بکنم، در چند جلسه قبل قطعا خدمتون اشاره کردم، اون هم بچه ها نکته موجود در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامیه. گفتیم اگر شخص حقوقی جرمی رو انجام داد که مشمول پرداخت دیه یا خسارت بود، این تبصره میگه اگر رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شد، میبایست شخص حقوقی به دیه و خسارت محکوم بشه و اون رو بپردازه، ولو این که در مقام اعمال حاکمیت باشه. یعنی ولو این که اون جرم رو در مقام اعمال حاکمیت انجام بده، ولو این که جرم ارتکابی حتی در واقع به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی هم نباشد، باید دیه و خسارت رو پرداخت بکنه. بنابراین در خصوص دیه و خسارت، اگر جرم منتسب به شخص حقوقی باشه ولو اینکه در راستای منافع شخص حقوقی نباشه یا در واقع به نام اون هم نباشه ولی منتسب باشه به شخص حقوقی و احراز بشه، میبایستی پرداخت دیه و خسارت رو داشته باشه. خب این از بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که تقریبا تمام مطالبش رو خدمتتون عرض کردیم. حالا بریم سراغ مجازات شخص حقوقی که اساسا اصل بحث ما بود. گفتیم در خصوص اشخاص حقوقی بحث رو ما در دو مبحث جلو میبریم. در چند جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، گفتیم یکی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیه که نکاتی رو گفتیم، 8 نکته رو خدمتتون عرض کردیم در این جلسات. دوم مجازات اشخاص حقوقیه. مطالب مسئولیت کیفری رو گفتیم، حالا بریم مطالب مجازات اشخاص حقوقی رو خدمتتون عرض بکنیم. عرض شد که مجازات های اشخاص حقوقی که در ماده 20 آمده 7 مصداق هست. بذارید یه بار دیگه اینها رو مرور بکنیم ببینیم چیا بودند، تا بعد انشالله نکاتش رو خدمتون عرض بکنیم. اول انحلال شخص حقوقی بود، این اولی مجازات. دو مصادره کل اموال. سه ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال. 4 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال. 5 ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت 5 سال. 6 جزای نقدی و 7 انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها. خب حالا میخوایم چندین نکته رو در خصوص این مجازات ها بگیم. اساساً اولا ببینید بچه ها، وقتی میخوایم به شخص حقوقی که جرمی انجام داده مجازات بدیم، اول باید بریم ببینیم آیا در قانون خاص میزان مجازات و نوع اون برای رفتار مجرمانهی که شخص حقوقی انجام داده در اون ماده خاص، قانون خاص، میزان مجازات و نوع اون برای اون رفتار مجرمانه که شخص حقوقی انجام داده تعیین شده یا خیر. اگر تعیین شده بود، همون مجازاتی که در اون ماده خاص یا در اون قانون خاص اومده رو میدیم به شخص حقوقی. اگر خاص آمده بود همون رو بهش میدیم. اگر نیامده بود، مجازات خاصی نوع اون و میزانش رو نیاورده بود، میایم سراغ همین ماده 20 و یکی از این 7 بند رو در واقع به قول قانونگذار در ماده 20 طبق این ماده حداکثر 2 مورد از این 7 مورد رو میتونیم به عنوان مجازات به شخص حقوقی بدیم. پس ابتدا باید بریم سراغ اون ماده قانونی خاص. حالا ممکنه بپرسید بگید استاد مگه خودت چند جلسه پیش نگفتی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چند بارم تأکید کردی؟ گفتی جدیده، اصلا ما قبل از سال 92 سابقه ای نداشتیم. پس کجا تو قوانین خاص یا ماده خاصی داریم که در واقع آمده باشه، مجازات اشخاص حقوقی رو گفته باشه. اتفاق، حالا در پاسختون بگم، اتفاق این قوانین خاص یا این مادهای خاصی که الانم خدمتون عرض میکنم و احسا کردیم، عمدتا هم بعد از همین قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شده و در واقع پیداست که قانونگذار بعد از سال 92 که رویکردش رو آورد و مسئولیت کیفری رو رویکردش رو عوض کرد و آورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رو هم پذیرفت، اومد پشمندش یه سری ماده های خاص به عنوان مجازات های خاص برای رفتارهایی که اشخاص حقوقی انجام میدن، رفتارهای مجرمانه، آمد مجازات خاص رو هم پیش بینی کرد. یکی از اونها، حالا مصادیقش رو بگم خدمتون، اولیش ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستش که برید بخونید ببینید به چه صورت برای اشخاص حقوقی مجازات قائل شده. دوم، ماده 275 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم هست، مصوب سال 94، این رو هم بخونید. حالا چون فرصت نیست من دارم فقط این قوانین خاص رو میگم. عرض کردیم اگر قرار شد مجازات شخص حقوقی رو بدیم، ابتدا باید بریم ببینیم توی اون ماده خاص یا قانون خاص مجازاتی براش هست یا نه، اگر نبود بعد میایم سراغ این ماده 20. سومی، مستاق از این موارد خاص، ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستش که سال 94 تصویب شد. چهارمی موردش، این ماده 748 همین قانون مجازات اسلامی بخش دوم در خصوص جرایم رایانه‌ای هستش که قانون خاص البته ابتدا تصویب شد اما در ادامه در خود همین قانون جرم رایانه‌ای اومد گفت که آقا به عنوان ادامه مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب بشه. بنابراین اینجا که میگفتیم ماده خاص یا قانون خاص، ماده خاص منظورمون همینه، ماده 748 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. دقت کنید بچه ها، مسئول شناختن شخص حقوقی در این قانون ها یا ماده های خاص تابع دو شرطی است که تو قانون مجازات اسلامی و در نکات قبل گفتیم. ما اگه قرار هست برای اون شخص حقوقی مسئولیت کیفری بشناسیم، حالا غیر از اون جرایم رایانه‌ای که دو شرط بهش استثناء وارد میشد، تو سایر موارد هر جایی که ما بخوایم مسئولیت اصلا ببینیم آیا شخص حقوق مسئولیت کیفری داره یا نه، در واقع بایستی بریم سراغ همون دو تا شرطی که گفتیم خدمتون، یعنی نماینده قانونی شخص حقوق انجام داده بشه یا به نام شخص حقوق یا در راستای منافعش انجام داده باشه که بتونیم شخص حقوقی رو مسئول قلمداد بکنیم. به این مواد خاص که مراجعه می‌کنیم برای مجازاته، نه اینکه بخوایم اصل مسئولیت رو تشخیص بدیم. اصل مسئولیت رو با همون دو شرط ما تشخیص میدیم. مثلا در ماده 275 که بهتون گفتم از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94، اگه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشه، برای مدت 6 ماه تا 2 سال به یکی از مجازات هایی که در این ماده هست محکوم میشه. مجازاتش ایناست، میگه ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، دو ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری. خب ببینید مجازات رو اینجا گفته، اینکه اساسا مسئولیت کیفری دارد یا خیر، ما اون دوتا شرطی که قبلا گفتیم و تو عمومات خدمتتون عرض کردیم رو باید بررسی کنیم. حالا اگر مسئولیت کیفریش احراز شد، میایم اینجا مجازاتش رو برمی‌داریم، از اینجا مجازاتش رو میدیم، نه از ماده 20. یا مثلا تو جرایم رایانه‌ای فقط 3 تا مجازات جزای نقدی و تعطیلی موقت و انحلال شخص حقوقی رو ما میتونیم به شخص حقوقی که مرتکب جرم رایانه‌ای شده به عنوان مجازات بدیم و مجازات های ماده 20 رو نمیتونیم به عنوان مجازات به شخص حقوقی که در واقع جرم رایانه‌ای انجام داده رو بهش بدیم. و تو جرم رایانه‌ای هم دو تا شرط خاص خودش رو داره که عرض کردیم نماینده قانونی رو خود قانونگذار آمد تفصیلش کرد، گفت یا مدیرشه یا کارکنانشه. دو، شرط دومی بود که میگفتیم به نام اشخاص حقوقی یا در راستای منافع، اومد و گذاشت، گفت هم به نام اشخاص حقوقی باید باشه هم در راستای منافع شخص حقوقی. خب اینم نکته اول راجع به مجازات هایی که ما در ماده 20 به عنوان مجازات اشخاص حقوقی داریم. نکته دوم بچه ها ببینید، اگر مجازات های شخص حقوقی در ماده 20 رو نگاه بکنید، دو تا بند اول چی میگفت؟ یک، میگه انحلال شخص حقوقی. دو، مصادره کل اموال، که میتونیم بگیم شدیدترین مجازات های شخص حقوقی این دوتاست. این دوتا تلقی میشه که مصادره کل اموالش بشه یا از آن اساسا اون شخص حقوقی منحل بشه. برای همین چون اینا شدیده، بچه قانون گذار اومد یه قید و بندی قرار داد که قاضی فقط در صورت اون قاضی دادگاهی کیفری، فقط در صورت وجود اون قید و بند و شرایط بتونه این دو مجازات سنگین رو به شخص حقوقی بده. اون هم این بود، گفت آقای قاضی شما فقط میتونی از 7 مجازات شخص حقوقی این دو مجازات انحلال و مصادره رو زمانی بدی که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود اومده و تشکیل شده، یا اگر هم از اول برای ارتکاب جرم تشکیل نشده، با انحراف از هدف اولیه و نخستین خودش فعالیت خودش رو منحصراً، دقت کنید، فعالیت خودش رو منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشه. پس چی شد؟ یا از اول برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشه، یا اگه از اول برای ارتکاب جرم تشکیل نشده، بعداً فعالیت خودش رو منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشه. در این صورت میگه آقای قاضی تو میتونی این دوتا مجازات اولیه رو اگر جرمی انجام داده شخص حقوقی بهش بدی. من دوتا پرونده رسیدگی کردم بچه ها در زمان، در واقع در زمانی که در سمت بازپرس ویژه قتل اصفهان و جرایم خاص بودم، این دوتا پرونده رسیدگی شده. ببینید بهش میخوره یا نه به این مطلبی که الان عرض کردم. یه شرکتی تأسیس شد چند سال قبل، کارشون و فعالیتشون اینها سرمایه گذاری بر روی ساخت صنایع دستی در واقع هر منطقه بود و بعدش هم فروش اون در سطح کشور بود. می رفتن مثلا توی شهرستانی مثلا اصفهان، می دیدن صنایع دستی که بیشتر توریستی و مسافران می خرن به فرض ظرف های میناکاری است، با یه کارگاهی قرارداد می بستن، ظرف میناکاری رو مثلا 100 عدد سفارش میدادن میساخت، بعد میومدن این ظرف ها رو میبردن تو فروشگاه های خودشون تو شهرهای دیگه، مثلا تهران، مشهد، خوزستان و اینها میفروختن. بعد یه مدتی حالا به دلایلی به سوداوری لازمی که میخواستن نرسیدن و کلی صنایع دستی که خریده بودن رو دستشون موند و گفتن میریم در قالب، یعنی با پیش خودشون اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودن که میریم در قالب یک شرکت هرمی این صنایع رو میفروشیم و منحصراً فعالیت خودشون رو در قالب شرکت هرمی بردن. و حالا شرکت هرمی که میگم، متاسفانه شرکتی بود که کالایی نمیفروخت و فقط در واقع عضوگیری و اون بحث کلاهبرداری مطرح بود. خب ببینید این شرکت بچه ها از اول فعالیتش مشروع بود، ولی بعداً منحصراً برد به سمت این کلاهبرداری از طریق این فعالیت هرمی، که حالا من باز نمی کنم پروندهش به چه صورت بود، منحصرا برد به این سمت. خدمتتون عرض شود که این یه مثال. مثال بعدی این که یه چند نفر چترباز بودن. چترباز و بچه ها به اصطلاحیه که بعضا برای قاچاقچی کالاهای در واقع غیر مجاز به کار میبرن. در توی قاچاقچی یا حالا توی کالاهای قاچاق معمولا میگن طرف چتر بازه، یعنی کالای قاچاق میاره میبره. اینها چند نفر بودن، همش کالاهای قاچاق داخل کشور میکردن و اومدن برای اینکه گیر نیفتن بتونن کالاهای قاچاق رو به صورت عمده‌ای وارد بکنن، تصمیم گرفتن که یه شرکت صادرات واردات تأسیس بکنن و کالای قاچاق رو وارد کشور بکنن در پوشش این شرکت وارداتی، این شخص حقوقی وارداتی. اینجا رو ببینید بچه ها، این شخص حقوقی از همون ابتدا برای ارتکاب جرم اصلا تشکیل شده بود. از کجا ما فهمیدیم؟ وقتی از شرکای شرکت، سرمایه گذارا و اینها اومدیم بازجویی کردیم، اقرار کردن و سوابق رو که بررسی کردیم حکایت از این داشت که یه فعالیت مشروع از ابتدا نداشته و همش در واقع در کار فعالیت غیر مجاز بوده. پس ببینید تو این دوتا مثالی که گفتم در هر دو موردش میتونیم بگیم قانونگذار پوشش میده اون منظورش رو. چرا؟ چون قانونگذار گفت آقای قاضی شما وقتی میتونی از این 7 تا مجازات شخص حقوقی این 2 مجازات خاص شدید یعنی انحلال و مصادره رو بدی که یا شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود اومده و تشکیل شده باشه مثل مثال دوم، یا اینکه اگر از اولم برای ارتکاب جرم تشکیل نشده با انحراف از هدف اولیه نخستین خودش بیاد فعالیتش رو منحصرا، ببینید قید داره، منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشه. پس صرفا در این موارد که قانونگذار به قاضی گفته انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال رو میتونی به عنوان مجازات تعیین بکنی. اما حالا یه نکته ظریف هم داره، میخوام ببینم خودتون متوجه شدید یا نه. اونم اینه که اگه من قاضی با یه شخص حقوقی مواجه شدم که یکی از این دو تا شرط رو داشت، یعنی دیدم یا از ابتدا برای ارتکاب جرم به وجود اومده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت فعلی خودش رو منحصرا جهت ارتکاب جرم تغییر داده، نکته ظریفش اینه که آیا باید الزامن بهش هم انحلال بدم هم مصادره کل اموال، یا اینکه خیر من الزامی در این دوتا مجازات ندارم. گرفتین سوالم چیه؟ حالا اگر جواب اینه که بله الزامن بایستی مجازات بدی، آیا ملزمم هر دوتاش رو بهش بدم یا یکی از این دوتا رو؟ یعنی آیا ملزمم هم مصادره بدم هم انحلال یا یکیش رو بهشون بدم؟ اول از که اساسا ملزمم وقتی همچین چیزی رو دیدم این دوتا مجازات رو بدم، ثانیا یکیش رو، یکی از این دوتا مجازات یا دوتاش رو؟ پاسخ سوال اول به نظر میرسه که برای من قاضی الزام هست که در این دوتا حالت اگر ثابت شد حتما و الزاما بایستی مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره رو بدم و اختیاری در این که این دوتا رو ندم برم سراغ 5 تا مجازات 5 مصداق دیگه ندارم. بنابراین اختیاری ندارم که این دوتا رو بدم یا نه 5 مصداق دیگر رو. این رو آقای دکتر اردبیلی هم در کتابشون دیدم همین نظر رو دارن خوشبختانه. اما اینکه هر دوتاش رو بدم یا فقط یکیشون رو، یعنی آیا هم انحلال و هم مصادره رو بدم یا فقط یکیشون رو، در واقع شخصا معتقدم درسته که در صدر ماده 20 گفته یک یا دو مورد از این مجازات ها رو به شخص حقوقی بدید. بخونید ماده 20 رو، تو صدرش گفته یک یا دو مورد از این مجازات ها رو به شخص حقوقی بدید و در واقع من قاضی رو مختار در انتخاب یکی از اونها کرده، یکی از این 7 تا. ولی بچه ها یه دقتی بکنید، تو ماده 22 بین مجازات انحلال و مصادره حرف ربط یا استفاده نکرده. بلکه حرف ربط واو استفاده کرده و استفاده کرد و به نظر میرسه این یه قرینه‌ایه که قاضی بایستی هر دو تا این مجازات رو به شخص حقوقی که یا از ابتدا برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا بعداً تغییر مسیر داده و منحصراً داره جرم انجام میده، میبایستی حتما هر دو تا مجازات رو تعیین کنه. بنابراین در پاسخ به این دو تا سوال، اول از اون من الزام دارم، من قاضی، که در واقع فقط و فقط این دو تا مجازات انحلال و مصادره رو از این هفت مجازات ماده 20 بدم به شخص حقوقی که این دو تا شرط رو داره، و ثانیاً این که مخیر نیستم که یکیش رو انتخاب کنم یا هر دوتاش، الزاماً باید هر دوتا رو به عنوان مجازات، یعنی هم انحلالش رو بدم هم مصادره رو به شخص حقوقی به عنوان مجازات بدم. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید. سایر نکات رو انشاءالله در جلسه آتی خدمتون عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.